سلام، ساعت 11 شب به وقت تهران. اینجا رادیو فرداست. حسنی مبارک، رئیس جمهوری سابق مصر و وزیر کشور او از اتهام مشارکت در کشتار معترضان تبرئه شدند. اتحادیه عرب پیشنویس قطعنامه‌ای را برای تعیین جدول زمانی تأسیس کشور فلسطین تصویب کرد. اداره میراث فرهنگی مرودشت از ساخت و ساز دانشگاه آزاد اسلامی در حریم تخت جمشید شکایت کرد. بهروز کارونی هستم که در این بخش خبری با شما خواهم بود. دادگاهی در قاهره حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق مصر و حبیب عادلی وزیر کشور او را از اتهام مشارکت در کشتار معترضان در سال 2011 میلادی تبرئه کرد. حسنی مبارک و پسرانش از اتهام فساد مالی نیز تبرئه شدند. دادگاه که پس از محاکمه مجدد متهمان احکام خود را صادر می‌کرد، 6 تن از فرماندهان ارشد امنیتی سابق را نیز بی‌گناه شناخت. حسنی مبارک در مورد اتهام سوء استفاده از اموال عمومی قبلا مجرم شناخته شده و به 3 سال زندان محکوم شده است که همکنون دوران حبس خود را می‌گذراند. در پی اعلام حکم، عده‌ای در اعتراض به آن و طرفداران آقای مبارک نیز در استقبال از آن در قاهره به خیابان آمدند. تدابیر امنیتی نیز تشدید شده بود. وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب پیشنویس قطعنامه‌ای را برای تعیین جدول زمانی تأسیس کشور فلسطین و ارائه آن به شورای امنیت سازمان ملل متحد تصویب کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، در بیانیه پایانی نشست در روز شنبه در قاهره آمده است که کمیته متشکل از برخی کشورهای عضو از جمله اردن که هم اکنون از اعضای غیر دائم شورای امنیت است، برای پیگیری موضوع و جلب حمایت بین المللی از این قطعنامه تشکیل می شود. نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب گفته است که این پیشنویس طی روزهای آینده به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه خواهد شد. سازمان ملل متحد در سال 2012 میلادی موقعیت فلسطین را به کشور ناظر ارتقا داد. اداره میراث فرهنگی مرودشت از دانشگاه آزاد اسلامی این شهرستان به دلیل ساخت و ساز یک مسجد در حریم تخت جمشید مغایر با مقررات یونسکو شکایت کرده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، سعید سفرزاده رئیس این اداره گفته است که ساختمان مسجد دانشگاه آزاد اسلامی در حریم درجه 2 مجموعه جهانی تخت جمشید قرار گرفته که به دلیل عدم رعایت ارتفاع مجاز در ساخت گنبد و مناره، ضوابط و قوانین بین المللی یونسکو را نقض می کند. او افزود که به نظر کارشناسان میراث فرهنگی این گنبد و مناره باید کاملا حذف شود و این در حالی است که سقف این مسجد هم 20 سانتی متر بیش از حد مجاز است. معاون استاندار فارس و فرماندار ویژه شهرستان جهرم از دستگیری عاملان حملات با چاقو به چند زن خبر داده است. به نوشته سایت فرمانداری جهرم، حجت الله رضایی سرپرست فرمانداری این شهر گفته است که در مدت کمتر از 72 ساعت عوامل ناامنی و تعرض به نوامیس مردم دستگیر شدند و به عمل خود اقرار کردند. همزمان خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از حجت الله رضایی از دستگیری عامل این حملات گزارش داد. به گزارش ایرنا در روزهای گذشته حملاتی با چاقو به 6 زن در جهرم صورت گرفته که 5 تن از آنها دانشجو بودند. در اینجا اخبار این ساعت به پایان میرسه. از شما دعوت میکنم که به برنامه هفتگی دریچه ساخته مهتاب وحیدی راد گوش کنید.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص
مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. با سلام به شما شنوندگان و همراهان برنامه دریچه، من مهتاب وحیدی را در بخش دیگری از این برنامه همراه با شما مروری خواهم داشت بر وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته را شروع می‌کنیم با خبر صدور حکم اعدامی دیگر به اتهام سب النبی. حکم اعدام سهیل عربی شهروند تهرانی در دیوان عالی کشور تایید شد. حکم اعدام به اتهام سب النبی یا توهین به پیامبر مسلمانان از طریق نوشتن مطالبی روی صفحه فیسبوک. سهیل عربی از حدود یک سال پیش در زندان اوین به سر میبرد. روح الله توانا، شهروند اهل مشهد، هم سال گذشته به همین اتهام به اعدام محکوم شد. نسرین نعیمی، همسر سهیل عربی، درباره اتهام‌های همسرش بیشتر میگوید.
سهیل سه تا فرزند داخل دادگاه ایران داره. یکیش تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری و سب النبی، که تبلیغ علیه نظامش و توهین به رهبری توی شعبه 15 دادگاه اندل قاضی صلواتی رسیدگی شد و سه تا حکم زندان براشون دادن. و حکم سب النبیشون که دادگاه 76 کیفری مورد بررسی قرار گرفتن، که متاسفانه با وجود اینکه خب یه قاضی و چهار تا مستشار داشتن اون دادگاه، سهیل به حکم اعدام با اکثریت آرا، یعنی 3 نفر حکم اعدام دادند که متاسفانه مجدد این حکم داخل دیوان عالی کشور شعبه 41 توسط قاضی رازینی تایید شد و یک شنبه به وکیل ما ابلاغ شده. ولی این حکم واقعا در حق سهیل ناعادلانه است، چون پرونده واقعا کارشناسی رسول در مورد پرونده تبلیغ علیه نظامش من قبول دارم، یعنی صفحه‌ای داره به نام نسلی که نمیخواد نسل خودشو. ما همیشه باها تاکید کردم که این گفتگو گفتگوهای سهیله و بابتش بازم نمیدونستیم که خلاف قانون داره میکنه، ولی یه گفتگوهای معمولی، یه جور دغدغه‌های ذهنی همه جوانایی که تو ایران هم سهیل که متاسفانه میذاشت. اما در رابطه با سفرنامه‌ای که به سهیل چیز شده، که این صفحه‌های فیسبوکش رو دارن و بدون کارشناسی، یعنی اینا نتونستن ثابت کنن که اینا توسط سهیل از داخل ایران گذاشته شده، دسته که صفحات سهیل چندین ادمین داشت.
محمد علی هاشمی راد از فعالان ملی مذهبی برای اجرای حکم 11 سال زندانش بازداشت و روانه زندان اوین شد. او که دکترای اقتصاد دارد در مرداد ماه سال 92 بازداشت و مدتی زندانی بود و در پی آن به اتهام تأسیس شورای فعالان ملی مذهبی در دادگاه انقلاب تهران به 11 سال زندان محکوم شد که این حکم عیناً در دادگاه تجدید نظر تایید شد. مرتضی کاظمیان، فعال ملی مذهبی ساکن پاریس، در این باره میگوید:
حکم سنگین و غریبی که صادر شده علیه آقای دکتر هاشمی در شرایطی صادر شده که ایشون از مدرسین دانشگاه هستند، دانشگاه مخته دانشگاه امریکا و هندستان هستند، در حدود سن 55 سالگی در اوج زمانی که میتونن کارایی داشته باشن برای کشور، متاسفانه هدف سرکوب و فشارهای عجیب و غریب سازمان اطلاعات سپاه و نهادهای امنیتی قرار گرفتن، البته به قصد متوقف کردن بیش از پیش فعالیت نیروهای ملی مذهبی. و البته این حکم ریشه هم داشت در همدلی های آقای دکتر هاشمی با جنبش سبز و حوادث بعد از کودتای انتخاباتی 88، و متاسفانه این دست فشارها بر نیروهای ملی مذهبی به شکل عجیبی همچنان ادامه داره، چنان که مثلا در مورد آقای روحی نوصوفت، یکی دیگه از فعالان ملی مذهبی، حکم مشابه 10 سال زندان صادر شده و مشخص نیست که این روند کی میخواد خاتمه پیدا کنه.
شنبه هفته گذشته 4 تن از شهروندان شهرستان چرام در استان کهگیلویه و بویراحمد در ملأ عام شلاق زده شدند که جرمشان سرقت، اخلال در نظم عمومی و ایجاد رعب و وحشت برای مردم عنوان شد. اجرای حکم شلاق در ملأ عام پیشتر هم در ایران سابقه داشته. حدود 4 ماه پیش بود که مقام‌های ایران از اجرای حکم شلاق در انظار عمومی در شهرهای قزوین، شیراز و کرمانشاه خبر دادند برای افرادی که متهم شده بودند به روزخاری در ملأ عام. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، در این باره میگوید:
شلاق زدن شکنجه است. یعنی پس از 1984 که کنوانسیون ضد شکنجه به تصویب سازمان ملل رسید و الان اکثریت قریب به اتفاق کشورها عضو این کنوانسیون شدن، مگر کشورهایی مثل جمهوری اسلامی ایران، مثل عربستان سعودی، که خب اونها متاسفانه همچنان مجازات‌های بدنی رو که شکنجه تلقی میشه اجرا میکنند و از جمله شلاق زدن یا مجازات‌های دیگر، دست بریدن در مورد سرقت.
با گذشت نزدیک به 2 ماه از بازداشت محمد رضا پورشجری، وبلاگ نویس منتقد، او همچنان در زندان مرکزی کرج نگهداری می شود و تحت بازجویی است. این وبلاگ نویس منتقد حکومت ایران که به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 4 سال زندان محکوم شده بود، اوایل شهریور ماه با پایان دوران محکومیتش از زندان آزاد شده بود. میترا پورشجری، فرزند محمد رضا پورشجری، و توضیحاتی درباره اتهام‌های جدید پدرش.
پدر من در 2 شهر مورد بازجویی قرار گرفته و 2 پرونده داره در این 2 شهر که ابتدا در اطلاعات ارومیه هستش که به اتهام تبلیغ علیه نظام اونجا بازجویی شدند و پرونده برشون تشکیل شده و یه اتهام دیگه هم اقدام علیه امنیت کشور هستش که در دادگاه شعبه 12 دادسرای کرج هستش که منتظر دادگاهیشون هستن. ولی در طی بازجویی هایی که ازشون انجام شده اتهامات دیگری مثل اقدام به خروج غیرقانونی، ارتباط با عوامل ضد انقلاب، ارتباط با رسانه‌های خارجی، ارتباط با احمد جعید و دادن اطلاعات زندان به ایشون هم بهشون زدن که فعلا از چگونگی دادگاه و اینکه کی میخوان به این اتهامات رسیدگی کنن اطلاعی نداریم.
آرش صادقی، فعال سیاسی منتقد که حدود 3 ماه پیش بازداشت شد، همچنان در وضعیتی نامعلوم در زندان اوین به سر میبرد و علت بازداشتش هم اعلام نشده. آرش صادقی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 تا کنون چندین بار بازداشت و به اتهام اجتماع تبانی و تبلیغ علیه نظام به 5 سال زندان محکوم شده است. منابع دانشجویی از ادامه بازداشت جهانگیر سلیمی، وحید فرودی و سبحان رحیمی، 3 دانشجوی دانشگاه رازی کرمانشاه خبر دادند که پس از گذشت حدود 3 هفته از بازداشتشان، از محل نگهداری، وضعیت و اتهامشان خبری در دست نیست. علی اصغر قروی از اعضای نهضت آزادی ایران 7 هفته پیش از زندان آزاد شد. او در حالی آزاد شده که تنها 42 روز از مدت محکومیتش باقی مانده بود. آقای قروی در پی نوشتن مطلبی درباره واقعه قدیر خم در روزنامه بهار به 6 ماه زندان محکوم شده بود. غنچه قوامی، شهروند ایرانی بریتانیایی، پس از 5 ماه با قید وثیقه از زندان آزاد شد. او به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال زندان و 2 سال ممنوع الخروجی محکوم شده. سوسن مشتاقیان، مادر غنچه قوامی، و توضیحاتی بیشتر در این باره.
دختر من به خاطر جریان والیبال دستگیر شد و بیشتر بازجوییاش هم در مورد این بود. حتی ملاقاتی که بازجو با من و پدرش داشت از ما پرسید اسم بقیه همدستای کمپین والیبال رو بگیم و اینکه والیبال از کجا خط گرفته. دختر من هیچ گونه رابطه‌ای با رسانه خارج از کشور نداشته.
علیرضا رسولی، زندانی سیاسی کرد که از 2 سال پیش زندانی است، از حدود 2 هفته پیش در اعتراض به عدم دسترسی به امکانات پزشکی در زندان ارومیه دست به اعتصاب قضا زده. او که در پی شرکت در تجمعی در مقابل اداره آموزش و پرورش مهاباد در اعتراض به حادثه آتش سوزی مدرسه شیناباد بازداشت شد، به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 3.5 سال زندان محکوم شده. خانواده این زندانی کرد گفتند که در حمایت از فرزندشان دست به اعتصاب قضا زدند. حدود 30 تن از زندانیان سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیه از حدود 10 روز پیش دست به اعتصاب قضا زدند. این زندانیان علت اعتصاب قضای خود را بی توجهی مسئولان زندان به خواسته های زندانیان عنوان کردند. کمال حسینی، خبرنگار آژانس خبری مکریان در استان کردستان ایران، در این باره بیشتر می گوید.
اونجوری که من با چند تا از این زندانی صحبت کردم اعلام کردن که ما در اعتراض به ماده‌ای که آیین‌نامه تفکیک و طبقه بندی زندانیان که بر حسب جنسیت، سن و سال، وضعیت سلامتی، جرایم به لحاظ اینکه جرمین عمومی یا سیاسیه، طبق این ماده از قانون طبقه بندی و تفکیک زندانیان اینا ادعا کردن که باید ما یه بند اختصاصی در زندان ارومیه داشته باشیم.
من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
اصفهان را کتاب انگری بهشت سانی، به زنده رودش سلامیز چشم ما رسانی. به زنده رودش که یابی نشانی، از نغمه‌ای خفته در گوشه اصفهانی. به اصفهان را که از عاشقی دارد نشانی، به زنده رودش سلامی ز سوی ما رسانی. نگینی بر انگشتر دنیا، عقیقی به بازار تماشا، برخیز و بیا با غلال را تازه بین به چار باغش، عاشق تو کو بیوفا بگیر از لب شیرین سراغش. خاک زرینت، شهر دیرینت، خلک مهرائینت، باغ نسرینت، آب شیرینت، فصل فروردینت. کو بی وفا بگی از لب شیرین سراغش. فرش آیین رو شهر جادو، در تو پنهان نقش جهان، طاق رنگین کمان باغ مینو، راحت جان قلب ایران.
Thank you.
حرفی تو دلتون بمونه، هرچی که هست با ما و دیگر شنونده های رادیو فردا در میون بذارید. شماره های پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 و 20420221124113 و 4114.
ساعت 11:30 شب به وقت تهران. اینجا رادیو فرداست. سلام، بهروز کارونی هستم که اخبار این ساعت رو به اطلاع شما میرسم. حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق مصر و وزیر کشور او روز شنبه از اتهام‌های مشارکت در کشتار معترضان در سال 2011 میلادی تبرئه شدند. معاون استاندار فارس و فرماندار ویژه شهرستان جهرم از دستگیری عامل یا عاملان حملات با چاقو به چند زن خبر داد. در روزهای گذشته حملاتی با چاقو به 6 زن در جهرم شده که 5 تن از آنها دانشجو هستند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، به دنبال تجمع روز شنبه 300 تن از بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی در مقابل ساختمان مجلس، هیئت رئیسه مجلس رسیدگی به طرح ادغام منابع درمانی سازمان تامین اجتماعی در سازمان بیمه سلامتی را به طور موقت از دستور کار خود خارج کرد. حسن 17 تن، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز شنبه گفت که سالانه 30,000 میلیارد تومان بابت جبران آثار ناشی از حوادث کار در ایران هزینه می شود. اداره میراث فرهنگی مرودشت از دانشگاه آزاد اسلامی این شهرستان به دلیل ساخت و ساز یک مسجد در حریم تخت جمشید مغایر با مقررات یونسکو شکایت کرد. وکیل اولیای دم بهروز رمضانی بهنود رمضانی، جوانی که در چهارشنبه سوری سال 89 در نارمک تهران به قتل رسید، از ارجاع پرونده او به دادگاهی نظامی خبر داد. اتحادیه عرب پیشنویس قطعنامه‌ای را برای تعیین جدول زمانی تأسیس کشور فلسطین و ارائه آن به شورای امنیت سازمان ملل متحد تصویب کرد. در اینجا سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان به پایان می‌رسد. 28 دقیقه دیگر نوبت به مجله نیمه‌شب رادیو فردا خواهد بود که آن را خواهید شنید.